أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث ما در مورد نحوه مواجهه با احادیث ضعیف السند بود و دیدیم که سند فقط یکی از راه‌های وثوق به صدور روایت از معصومین علیهم السلام هست و به همین دلیل ما ارزشی که برای سند قائل هستیم باید در حد خودش باشد، یعنی در اون حدی که به عنوان یکی از راه‌ها و نه تنها راه ارزیابی بشود. پس اگر ما بخواهیم سند را به عنوان تنها راهی که برای اعتماد به یک روایت در اختیار داریم ارزیابی کنیم، قطعاً دچار یک خطای روشی خواهیم شد، مرتکب یک خطای منهجی خواهیم شد. این خطای منهجی همان است که برخی از بزرگان تعبیر کرده بودند به اختلال در نظام احکام یا اختلال در فقاهت که توضیحاتش گذشت. بسیار خوب، ما مکرر در کلمات بزرگانی که به برخی از سخنان اونها در جلسات گذشته اشاره کردیم این تعبیر را دیدیم که غیر از سند ممکنه قرائن دیگری وجود داشته باشه که موجب اطمینان به صدور یک روایت از معصومین علیهم السلام بشود. اکنون می‌خواهیم ببینیم که این قرائن چه اموری می‌تواند باشد. قبلاً در حد اشاره گفتیم که مثلا شهرت عمل به یک روایت میتواند جزو قرائن باشد و یا نقل یک روایت در کتب معتبره میتواند جزو قرائن باشد و همچنین مثلا علو مضمون میتواند از قرائن صدق حدیث و صدور آن از معصوم علیه السلام باشد. اما در جلسه امروز می‌خواهیم با یک تفصیل بیشتری این قرائن را مطرح بکنیم. برای دیدن این قرائن می‌شود به کتاب‌های مختلف رجالی مراجعه کرد. من به عنوان نمونه یکی دو تا از کتاب‌های رجالی را که در این زمینه به قرائن اشاره کردند و به اصطلاح عناوین قرائن را به تفصیل آوردند خدمت شما عرض می‌کنم و قطعاً منحصر در این دو کتاب نیست، کتاب‌های متعدد دیگری هم از کتب رجالی هستند که این قرائن را ذکر کردند. اولین کتابی که به سادگی در دسترس ما هست و می توانیم بهش مراجعه بکنیم و این قرائن را ببینیم کتاب وسائل الشیعه است. وسائل الشیعه که می دانیم توسط مرحوم شیخ حر عاملی جمع آوری شده، در آخرین جلد کتاب وسائل الشیعه که مطابق چاپ آل البیت، چاپ مؤسسه آل البیت، جلد سیوم این کتاب می شود، در فائده هشتم، الفائده الثامنه، که از صفحه 241 آغاز می شود، این قرائن را می توانید ملاحظه بفرمایید. تفصیل القرائن المعتبره الداله علی ثبوت الخبر. من برخی از این قرائن را که مرحوم صاحب وسائل ذکر کرده نام میبرم. تفصیلش را در همین آدرس دوستان حتما مراجعه بفرمایند. کون الراوی ثقتن یؤمن منه الكذب عادتن، این همون سند است. خب ما فعلا با سند کار نداریم، چون در مورد سند صحبت کردیم و میدانیم که یکی از قرائنی که موجب وثوق به صدور روایت می شود همون معتبر بودن سند است. و اما قرائن دیگر، یکی دیگر از قرائن، کون الحدیث موجودن فی الکتب الاربعه و نحوها من الکتب المتواتره اتفاقا المشهود لها بالصحه. خیلی جالبه، یکی از قرائن آن است که روایت در کتب اربعه آمده باشد، یعنی در کتاب تهذیب، استبصار، کتاب من لا یحضر و کتاب کافی. اگر در یکی از این کتاب ها آمده باشه، این جزو قرائن صدق خبر است، قرائنی که موجب وثوق خبری می شود، وثوق به صدور این خبر از معصوم می شود. قرینه دیگر، علو مضمون یا به تعبیر بعضی از بزرگان، کون المتن مشتملاً على شاهد لصدق النسبه و صدور الخبر عن اهل بیت العصمه علیهم السلام. ما میبینیم که گاهی بعضی از بزرگان فقهای ما تعبیر میکنند به اینکه متن این خبر شاهد صدقی است بر اینکه این خبر از معصوم صادر شده. در بسیاری از روایات موجود در نهج البلاغه، اهم از خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار، ما این تعبیر را میبینیم که علو مضمون و متن عالی و بلندی که در این خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار دیده میشود شاهد صدقی است بر این که این سخن از معصوم علیه السلام نقل شده. قرینه دیگر، وجود الخبر فی کثیر من الاصول الاربعمائه او فی اصل واحد منها مع طرق متعدده. اون اصول 400 گانه ای که معروف است توسط اصحاب ائمه علیهم السلام از روایات معصومین علیهم السلام جمع آوری شده، هرگاه یک حدیثی در کثیری از این اصول 400 گانه باشد و یا در یکی از این اصول 400 گانه باشد، منتها در اون یکی با طرق متعدد روایت و نقل شده باشد، این دلالت میکند بر اینکه این روایت از معصوم صادر شده. قرینه دیگر، وجود الحدیث فی الکتب المعروضه علی الائمه الطاهرین سلام الله علیهم اجمعین. بعضی از کتاب ها هستند که بر ائمه علیهم السلام عرضه شده اند و ائمه مفاد اون کتاب ها را تایید کردند. اگر یک حدیثی در یکی از این کتاب ها باشد، مثل کتاب سلیم ابن قیس و کتاب فضل ابن شازان نیشابوری، آنگاه موجب اطمینان به صدور روایت از معصوم خواهد شد. قرینه دیگر، کون الخبر ثابتن عمن لا یروی الا عن الثقه، روایتی که به دست ما رسیده از کسی نقل شده باشد که می دانیم اون ناقل جز از افراد موثق حدیثی نقل نمی کند، مثل محمد ابن ابی عمیر، مثل صفوان ابن یحیی، مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، که می دانیم این افراد هرگاه حدیثی نقل کنند قطعا از اشخاص موثق نقل می کنند. قرینه دیگر فرمودند کون الحدیث موافقا للضروریات، اگر یک حدیثی موافق ضروریات دین باشد یا موافق ضروریات مذهب باشد، خود همین قرینه است بر صدورش از معصوم علیه السلام، ضروری به جزء انفکاک ناپذیر گفته می شود. بنابراین وقتی گفته میشه ضروری دین، یعنی یک تعلیمی، یک مفهومی، یا به تعبیر دیگر بفرمایید یک گزاره و قضیه ای که جزء انفکاک ناپذیر از دین اسلام است. مثلا صلات، حجاب، صوم، اینها وجوبش جزء انفکاک ناپذیر از دین اسلام است. حرمت ربا جزء انفکاک ناپذیر از دین اسلام است. همینطور وقتی گفته می شود ضروری مذهب، یعنی جزء انفکاک ناپذیر از آن مذهب، مثلا در مذهب تشیع پذیرش عدالت به عنوان یکی از اصول مذهب جزء انفکاک ناپذیر این مذهب است. پذیرش عصمت ائمه علیهم السلام ضروری مذهب تشیع است. و همینطور قرائن دیگری هم در این کتاب آمده، در کتاب وسائل آخرین جلد که جلد 30 باشد، از صفحه 241 به بعد می توانید این قرائن را ملاحظه بفرمایید. علاوه بر اون در کتاب‌های رجالی دیگر هم همونطور که عرض کردم این قرائن را میتوان مشاهده کرد. من به عنوان مثال فقط یک کتاب رجالی را نام میبرم، تأکید میکنم که کتاب‌های متعددی این قرائن را مطرح کردند. یکی از کتاب‌هایی که توسط یکی از علمای معاصر نوشته شده و کتاب ارزشمندی است و با قلم خوب و همچنین مطالب مفیدی تدوین شده است، کتاب الفوائد الرجالیه، تألیف جناب آیت الله حسینی صدر هست. الفوائد الرجالیه، تألیف جناب آیت الله حسینی صدر، سید علی حسینی صدر. در این کتاب از صفحه 95 می توانید این قرائن را ملاحظه بفرمایید. بسیار خوب. در ضمن این قرائنی که الان خدمت شما عرض کردم، ملاحظه فرمودید که یکی از این قرائن کون الحدیث موجودن فی الکتب الاربعه، این قرینه بود که یک حدیث در کتب اربعه شیعه، یعنی کافی و تهذیب و استبصار و کتاب من لا یحضر آمده باشد. خب ممکنه این سوال برای برخی از دوستان پیش بیاد که این مطلبی که الان ما در این مورد عرض کردیم، مبنی بر اینکه آمدن حدیث در یکی از کتب اربعه قرینه بر صدق این حدیث است، شاید دیدگاه اخباریون باشد، چون مرحوم صاحب وسائل هم اخباری مسلک بوده. بنابراین همانطور که بسیاری از اخباریون یا شاید تمام اونها معتقدند که روایات کتب اربعه روایات معتبری هست و این دیدگاه ناشی از مسلک اخباریگری اونهاست. این مطلبی هم که الان ما نقل کردیم به واسطه اخباری بودن صاحب وسائل شیعه مطرح شده و از دیدگاه اصولیون مثلا مسئله چه بسا این چنین نباشد، یعنی بودن یک خبر در کتب اربعه به عنوان شاهد صدقی بر صدور اون روایت از معصوم تلقی نشود. این سوال ممکنه برای شما پیش بیاد. پس ان قلت که آیا بودن یک خبر در کتب اربعه فقط ناظر به دیدگاه اخباریون نیست؟ آیا اصولیون هم چنین دیدگاهی دارند؟ در پاسخ عرض میکنیم که بله، بسیاری از اصولیون بزرگ ما تصریح کردند به این مطلب که بودن خبر در کتب اربعه شاهد صدقی است بر صدور خبر از معصوم علیه السلام. من به عنوان نمونه اشاره می کنم به دیدگاه مرحوم علامه نائینی. خب علامه نائینی از اصولیون بزرگ معاصر است. بسیاری از علمای بزرگ ما و مراجع ما شاگرد مرحوم نائینی بودند. مرحوم آیت الله خویی شاگرد علامه نائینی بوده. خود علامه نائینی صاحب یک سلسله دیدگاه‌های بسیار ارزشمندی در علم اصول هست و به عنوان یک اصولی برجسته تلقی می شود. مرحوم نائینی مطابق نقل مرحوم آیت الله خویی در کتاب اجود التقریرات، یعنی تقریرات درس خارج اصول خود علامه نائینی، در جلد دو کتاب اجود التقریرات صفحه 258 این چنین فرموده: پس ناقل مرحوم آیت الله خویی است. در کتاب اجود التقریرات جلد دو صفحه 258 که تقریرات درس خارج اصول مرحوم علامه نائینیه، عبارت این است: و اما تضعیف الروایه فلیس فی محله بعد ورودها فی کتاب الکافی. مرحوم نائینی راجع به یک روایتی بحث میکند، بعد میفرماد اگر کسی این روایت را از نظر سند ضعیف بداند. این سخن درستی نیست. چرا؟ چون این روایت مورد نظر ما در کتاب کافی وارد شده. بعد اضافه میکند مرحوم نائینی، میفرماید فان المناقشه فی اخبار الكتب الاربعه لا سیما الکافی منها بعد کونها متلقاتا بالقبول بین الاصحاب ساقطتون من اصلها. عبارت را یه بار دیگه قرائت میکنم، دقت بفرمایید: فان المناقشه فی اخبار الکتب الاربعه، مناقشه کردن در اخبار کتب اربعه، لا سیما الکافی، خصوصا مناقشه در اخبار کتاب کافی، این مناقشه ساقطتون من اصلها، از اصل و اساس مناقشه نادرستی است و ساقط است. بعد کونها متلقاتن بالقبول بین الاصحاب، بعد از این که ما می دانیم روایات کتب اربعه در میان اصحاب ما، در میان فقهای شیعه تلقی به قبول شده است. چقدر عبارت محکمی است. مرحوم آیت الله خویی یک عبارتی هم در کتاب معجم رجال الحدیث در جلد اول از استادشان علامه نائینی نقل کردند. البته اون عبارتی که در معجم رجال الحدیث آمده اختصاص به کتاب کافی دارد. در اونجا، یعنی در معجم رجال الحدیث جلد اول، مقدمه جلد اول که در واقع کلیات علم رجال است، مرحوم آقای خویی نقل میکند از مرحوم آقای نائینی که ایشان فرموده است: المناقشه فی اسناد الکافی حرفت العاجز. این که کسی بیاد در اسناد روایات کتاب کافی مناقشه بکند، این در واقع حرفه شخص ناتوان از استدلال های دقیق فقهی است. یعنی یک فقیه در اسناد کتاب کافی مناقشه نمی کند. کتاب کافی متلقات بالقبول است در میان فقهای شیعه. اگر کسی بخواهد در روایتی که از کتاب کافی نقل شده مناقشه عالمانه ای داشته باشه، باید بره سراغ دلالت روایت. در سند روایت نباید مناقشه بکنه. کسی که در سند روایت کافی مناقشه می کند، در واقع عاجز است، ناتوان است از بحث های دقیق فقهی. عبارت دیگری که به صراحت نقل یک روایت در کتب اربعه را موجب وثوق به صدور اون روایت دانسته، از مرحوم شهید اول است. مرحوم شهید اول خب می دانیم که به هیچ وجه مسلک اخباری نداشته. بنابر این که فرض بکنیم که اخبارگری قبل از شهید اول مثلا مطرح بوده است، چنان که برخی از اخباریون ادعا کردند و مثلا مرحوم صدوق را هم جزو طرفداران مکتب اخباری دانستند، حالا با صرف نظر از این که این نسبتی که به مرحوم صدوق داده شده آیا درست است یا نادرست است، به هر حال یقین داریم که مرحوم شهید اول به هیچ وجه گرایشی به مکتب اخبارگری نداشته. مرحوم شهید اول یک کتابی دارد به نام ذکر الشیعه. خب کتاب معروفی است. این کتاب در موسوعه شهید اول چاپ شده، جلد پنجم موسوعه صفحه 23. در اونجا عباراتی دارد مرحوم شهید تا میرسد به این عبارت. میفرماید: و من رام معرفت رجالهم والوقوف على مصنفاتهم. کسی که میخواهد رجال شیعه را که از ائمه روایت نقل کرده اند بشناسد و تألیفات این رجال را هم شناسایی بکند و بر تألیفات و مصنفات رجال شیعه نیز وقوف پیدا بکند، فلیطالع، باید این کتابها را مطالعه بکند. کتابهایی را نام میبرد و از جمله میفرماید: و کتاب الکافی لأبی جعفر الکلینی و من لا یحضره الفقیه و کتابا التهذیب والاستبصار. کتب اربعه را نام میبرد. شهید اول تصریح میکند که اگر کسی بخواهد با رجال شیعه آشنا بشود و وقوف پیدا بکند بر مصنفات و تألیفات رجال شیعه، بیاید این کتابها را بخواند. خب در این کتابها روایاتی آمده بالاسانید صحیحه المتصله، روایاتی با اسانید صحیح و متصل. سند احادیث منقطع نیست، متصل است تا برسد به معصوم علیه السلام. برخی از احادیث سندشان صحیحه، برخیا سندشان حسن است، برخیا سندشان موثق است. بعد میفرماید که فالانکار بعد ذلك مکابره محضه و تعصب صرف. اگر کسی بعد از دیدن این کتاب ها و دیدن چنین احادیثی بخواهد در صحت این احادیث و صحت انتساب این احادیث به ائمه علیهم السلام مناقشه ای بکند و قبول نکند صحت چنین روایاتی و صدور آنها را از معصومین، یک مکابره آشکاری را مرتکب شده، یک زورگویی و به اصطلاح سخن ناحقی را مطرح کرده که هیچ گونه دلیلی برای آن ندارد. جالبتر دنباله عبارت است. مرحوم شهید می‌فرماید لا یقال فمن اینا وقع الاختلاف العظیم بین فقهاء الامامیه اذا کان نقلهم عن المعصومین و فتواهم عن المطهرین. می‌فرماید در اینجا ممکنه یک سؤالی پیش بیاد، ولی این سؤال اگر تأمل بکنید جوابش واضحه. لذا چون این سؤال جواب این سؤال را واضح می‌داند، اینطور می‌فرماید لا یقال لأننا نقول، چنین اشکالی مطرح نشود زیرا ما در جواب چنین می‌گوییم. یعنی اینکه اگر تأمل بکنید به جواب می‌رسید. اون اشکال این است، اگر کسی این سؤال را یا اشکال را مطرح بکند که واقعا اگر این روایاتی که در کتب اربعه و در بعضی دیگر از کتاب‌هایی که مرحوم شهید اونها را نام برده با اطمینان از معصومین صادر شده است، پس چطور است که فقهای شیعه با اینکه دسترسی به این کتاب‌ها داشتند در فتاوا با یکدیگر اختلاف نظر دارند؟ مرحوم شهید پاسخ می‌دهد، می‌فرماید که لأننا نقول محل الخلاف اما من المسائل المنسوسه او مما فرعه العلماء والسبب في الثاني اختلاف الانظار ومبادئها كما هو بين سائر علماء الامه. میفرماید که ما در پاسخ چنین اشکالی میگوییم که اختلافاتی که بین فقهای شیعه وجود دارد خارج از دو دسته نیست. دسته اول، این اختلافات ناشی از مسائل منسوس است، یعنی برمیگردد به اختلاف نظر در مورد مسائلی که نصی در کتب روایی راجع به آنها وارد شده است، مسائل منسوسه. دسته دوم، مما فرعه العلماء، دسته دوم اختلافاتی است که نص خاصی در کتب روایی راجع به اونها وارد نشده، بلکه تفریعاتی است که علما از روایات استنتاج کردند و در اون تفریعات با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند. خب اون اختلافی که برمیگردد به این دسته دوم که ناشی از تفریعات علماست، می‌فرماید دلیل این اختلاف واضحه. اختلاف در این تفریعات برمیگرده به اختلاف دیدگاه فقها، اختلاف انظار فقها، و آنچه که مبادی فهم آنان را تشکیل داده است. همانطور که در سایر مذاهب نیز شما چنین اختلافی را ملاحظه می کنید بین فقهای دیگر مذاهب. خب عامل اختلاف در مسائل تفریعی چیست؟ عوامل متعددی است. انظار فقها با یکدیگر فرق می کند. به قول مرحوم شهید مطهری، فتوای دهاتی بوی دهاتی می دهد و فتوای شهری بوی شهری می دهد. به تعبیر دیگر اون مقدماتی که موجب فهم روایات می شود، اون مبانی که گاهی برخی از نویسندگان از آن تعبیر می‌کنند به مبانی کلامی اجتهاد. اینها متفاوته. جهانبینی فقها با یکدیگر تفاوت دارد. فهم آنها نسبت به موضوعات روز تفاوت دارد. شناخت اونها نسبت به موضوعات گاهی اوقات به شدت با هم تفاوت داره. در همین جریان مشروطه شما ملاحظه می‌فرمایید بعضی از فقهای بزرگ ما رساله نوشتن در اثبات وجوب مشروطه، مثل مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی، اللعال المربوطه فی وجوب المشروطه. در نقطه مقابل بعضی از فقها رساله نوشتن در اثبات حرمت مشروطه، فتوا هم دادند المشروطه کفرون. خب دلیل این اختلاف نظر چه بود؟ آیا مشروطه جزو مسائل منصوصه بود؟ قطعا نه، جزو مسائل تفریعی بود. یعنی نص خاصی در مورد مشروعه در روایات وجود ندارد، بلکه فقها تفریع کردند مباحث مربوطه به مشروطه را از روایات مختلف، سعی کردن استنتاج بکنن که مفاهیمی که در مشروطیت مطرح میشه با توجه به روایاتی که ما داریم آیا قابل قبول هست یا نیست. خیلی خوب، پس مشروطه جزو مسائل تفریعی بود. آنقدر اختلاف نظر بین فقهای عصر مشروطه راجع به این که مشروطه امر جایزی است یا جایزی نیست شدید بود که به این صورت آشکار در برابر همدیگر موضع گیری علمی کردند. برخی فتوا دادند به حرمت مشروطه و برخی فتوا دادند به وجوب مشروطه، یعنی وجوب مشروطه خواهی یا حرمت مشروطه خواهی و مشروطه طلبی. خب این همان است که مرحوم شهید اول در اینجا می‌فرماید اگر مسائل تفریعی باشد، اختلاف بین فقها، بین فقهای شیعه در مسائل تفریعی دقیقا نظیر اختلافی است که سایر فقهای مذاهب دیگر در مسائل تفریعی بینشان دیده می شود و وجود دارد. و این اختلاف همونطور که عرض کردیم ناشی از انظار مختلف فقهاست. ما گفتیم مبانی کلامی فقها اختلاف دارد در پاره از موارد، فهم اونها نسبت به ارزش‌های دینی متفاوت است در برخی موارد، و همچنین عرض کردیم که یکی دیگر از عواملی که به شدت در این اختلاف انظار فقها تأثیر می‌گذارد در مسائل تفریعی شناخت اونها نسبت به موضوعات است، موضوعات تفریعی، موضوعات جدید، که این شناخت وقتی متفاوت باشه در تفریع اونها از روایات هم اثر میگذارد. بسیار خوب، پس این دسته دوم از اختلاف نظر بین فقها را میگذاریم کنار، چون مسئله در این دسته دوم کاملا واضحه و نظیرش در مذاهب دیگر هم وجود داره. و اما دسته اول، مشکل همینجاست. چرا فقهای شیعه در مسائل منسوسه با یکدیگر اختلاف نظر دارند؟ ببینید چقدر این نکته‌ای که الان از شهید اول می‌خوانیم که در پاسخ این اشکال مطرح کرده دقیق است. چه نکته دقیقی است؟ پس سوال اینجا این است: دلیل اختلاف نظر فقهای شیعه در مسائل منسوسه چیه؟ مسائل منسوسه یعنی همون مسائلی که نص دارد، روایت دارد. مگر شما یه شهید اول نمی‌فرمایید که روایاتی که در کتب اربعه و بعضی دیگر از کتب آمده ما اطمینان داریم به صدورش از معصوم علیه السلام؟ خیلی خوب، این روایت هم در اختیار همه فقهای شیعه بوده. بله، معذالک شما ملاحظه میکنید در خصوص احکامی که از این روایات اطمینان بخش به این که از معصوم صادر شده استنباطی که از این روایات صورت گرفته در میان فقهای شیعه مختلف است. دلیل این اختلاف نظر چیه؟ جواب مرحوم شهید اول این است. می‌فرماید و عمل اول، یعنی اون اختلافی که در مسائل منصوصه است. فسببه اختلاف الروایات ظاهراً و قل ما یوجد فیه التناقض بجمیع شروطه و قد کانت الائمه فی زمن تقیت و استتار من مخالفیهم. چقدر این فرمایش شهید اول دقیق است و نیاز به تأمل دارد. می‌فرماد اختلاف نظر فقهای شیعه در مسائل منصوصه به دلیل اختلاف روایاته، نه اینکه ما شک داریم که این روایت از معصوم صادر شده یا نه. نه، اختلاف روایات، مضمون روایات با هم دیگه مختلفه. خب دلیل مخالف و مختلف بودن مضامین روایات با یکدیگر چیست؟ مرحوم شهید اول می‌فرماید دلایل متعددی دارد. یک دلیلش تقیه است، امام علیه السلام دو مطلب را در دو نوبت مختلف راجع به یک موضوع بیان کرده، دو حکم مختلف را راجع به یک موضوع بیان کرده که تفاوت بین این دو حکم ناشی از تقیه بوده است. یعنی امام علیه السلام به واسطه تقیه نتوانسته حکم واقعی شرعی را در هر دو نوبت به صورت واضح بیان کنه. ناگزیر شده در یک نوبت حکم را تقیتاً به صورت دیگری بیان کند. خب پس هر دو روایت از معصوم صادر شده، لکن مضمون این دو روایت با همدیگه منافات داره، با همدیگه ناسازگاره. چرا؟ چون یکی از این دو روایت تقیتاً صادر شده است. جالب است به این نکته توجه داشته باشیم، چنان که در روایات تصریح شده که تقیه همواره به این صورت نبوده که مثلا یک قولی مطابق اون روایتی که تقیتاً از معصوم صادر شده است در میان اهل سنت موجود بوده باشد. یعنی برای پی بردن به تقیه تنها راه این نیست که ما بیاییم مضمون روایت را بررسی کنیم و اگر دیدیم مضمون این روایت با فتوای اهل سنت، یکی از مذاهب اهل سنت، موافق است، پی ببریم که پس این روایت تقیتاً از معصوم صادر شده. تنها راه برای پی بردن به صدور یک روایت بر اساس تقیه موافقت مضمون آن روایت با فتوای یکی از مذاهب اهل سنت نمی باشد. این یکی از راه هاست برای پی بردن به تقیه، نه تنها راه. چطور؟ جواب این است که همانطور که خود ائمه علیهم السلام بیان فرمودند، گاهی ائمه القاء الخلاف می کردند بین الشیعه لئلا یعرفوا بالتشیع. گاهی ائمه علیهم السلام می آمدند یک مسئله را، حکم یک مسئله را به صورتهای متفاوت برای شیعیان بیان می کردند. در یک برهه زمانی می آمدند حکم یک مسئله واحد را به شکلهای متفاوت برای شیعیان بیان می کردند. به چه منظور؟ لئلا یعرفوا بالتشیع. به این منظور که شیعیان با به عنوان شیعه بودن شناسایی نشوند، چون اگر شناخته می شدند در جامعه اهل سنت به این عنوان که فلانی شیعه هست، آنگاه تضییقات بسیاری برای او ایجاد می کردند، مشکلات فراوانی براش درست می کردند، گاهی اوقات جان او در معرض خطر قرار می گرفت اگر شناخته می شد که شیعه هست، اموال او در معرض خطر قرار می گرفت، شغل او، امنیت او در معرض خطر قرار می گرفت. بنابراین ائمه گاهی القاء الخلاف می کردند بدون آنکه مطابق یکی از اون احکام مختلفی که بیان می کردند، مثلا در میان اهل سنت هم رأی وجود داشته باشد. نه، به شکل‌های مختلف حکم یک مسئله را برای شیعیان بیان می‌کردند تا اینکه یک وحدت رویه در میان شیعیان شکل نگیرد و در نتیجه به عنوان شیعه شناخته نشوند. البته فراموش نکنیم این مال برخی از برهه‌های زمانی بوده، برخی از مقاطع زمانی بوده. اون مقطع که تمام می شده است و اون شدت تقیه که برطرف می شده، ائمه علیهم السلام می آمدن حکم الله واقعی را به اطلاع شیعیان می رساندند به صورت‌های مختلف، گاهی اوقات در ملاقاتی که با شیعیان داشتن، گاهی اوقات توسط وسائط و اصحاب مورد اطمینانشان حکم واقعی را به اطلاع شیعیان می رساندن. بسیار خوب، پس مرحوم شهید اول دارد بیان می فرماید که اگر شما می بینید در مسائل منسوسه فقها شیعه با یکدیگر اختلاف نظر دارند، دلیل این اختلاف نظر آن نیست که در صدور روایت از معصومین شک داشته باشند، نه، دلایل دیگری دارد. یک دلیلش تقیه است. هر دو روایتی که با یکدیگر اختلاف مضمون دارند، با یکدیگر ناسازگارند، از معصوم صادر شده، لکن یکی تقیتاً صادر شده. دلیل دیگر، فکثیرا ما یجیبون السائل علی وفق معتقده او معتقد بعض الحاضرین او بعض من عصاه یصل الیه من المناوئین. این البته دنباله همون مسئله تقیه است. دلیل دیگر از اینجا شروع میشه، او یکون عاما مقصورا علی سببه. گاهی اوقات امام علیه السلام یه مطلبی را به صورت عام بیان کرده که اون نکته عام، اون حکم عامی که حضرت بیان فرموده، متوقف بر وجود یک سبب خاص است. یک فقیه به آن سبب پی میبرد و متوجه می شود که این حکم عام در مواردی جریان پیدا می کند که آن سبب موجود باشد. فقیه دیگر به آن سبب پی نمی برد و تصور می کند که این حکم عمومیت وسیعی دارد و متوقف بر وجود آن سبب نیست. خب این باعث اختلاف فتوا بین فقهای شیعه می شود. دلیل دیگر که موجب اختلاف فتوا می شود، او قضیتن فی واقعه. گاهی اوقات حکمی که امام علیه السلام بیان کرده یک حکم عام نیست، قضیتن فی واقعه بوده، در یه مورد به خصوص به دلیل شرایط خاصی که در آن مورد وجود داشته امام علیه السلام حکمی را بیان کرده. این روایت رسیده است به دست فقهای شیعه. یک فقیه تصور کرده است که این روایت یک قاعده کلیه، فقیه دیگر پی برده که نه خیر، این قاعده کلی نیست، بلکه قضیتون فی واقعه هست. خب در نتیجه فتوای این دو فقیه راجع به آن مسئله با یکدیگر متفاوت شده. دلیل بعدی او اشتباها علی بعض النقلت عنهم. میفرماد گاهی اوقات ناقلان، کسانی که روایت را نقل کرده اند از معصوم علیه السلام، در نقل دچار خطا شده اند، عبارتی را کم و زیاد کردند، نقل به معنا خواستند بکنند، به درستی نقل به معنا نکردند، و این باعث شده که مفاد فرمایش معصوم علیه السلام به درستی به دیگران منتقل نشود. خب پس به این ترتیب در صدور روایاتی که در کتب اربعه آمده و امثال کتب اربعه از این کتابهای دیگری که مرحوم شهید اول نام برده است، در صدور این روایات از معصومین علیه السلام ما شکی نداریم. به فرمایش مرحوم شهید اول و بزرگانی نظیر مرحوم نائینی، بلکه اگر اختلافی بین فقهای شیعه در همین مسائل منصوص دیده می شود، عوامل دیگری دارد، مانند تقیه یک، مانند بیان حکمی که متوقف بر وجود سببی بوده و این سبب بر بعضی از فقها آشکار نشده، دو، مانند بیان حکمی که قضیتون فی واقعتن بوده نه یک حکم کلی، سه، و مانند اشتباه برخی از ناقلان احادیث در نقل کامل سخن از امام معصوم علیه السلام. به این ترتیب مرحوم شهید اول دلیل اختلاف نظر فقهای شیعه در مسائل منصوصه را عدم اعتبار اسناد برخی از روایات نمی‌داند. میگه آقا شما مراجعه بکنید به این کتب اربعه، کتب اربعه کتبی هستند که روایاتشان از معصومین صادر شده، ما شکی در اعتبار صدور این روایات از معصومین نداریم. همینطور برخی دیگر از کتابهایی که نام می‌برد. پس ملاحظه می‌فرمایید یک فقیه بزرگی مانند مرحوم شهید اول و همچنین فقهای نظیر مرحوم علامه نائینی به صراحت می‌گویند که یکی از قرائنی که موجب وثوق به صدور روایت از معصومین علیهم السلام می‌شود، نقل یک روایت در کتب اربعه است، کافی، تهذیب، استبصار و کتاب من لا یحضر. انشالله دنباله بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.